بسم الله الرحمن الرحیم. این گون من الان نگاه میکنم لغت دل شکسته یا سر شکسته یادم میاد. البته گل به هر جهت گله، آوردیم به جا نگه چشم، منتها گاهی سر جای خودشه، گاهی ما خرابش میکنیم. این تو یادنامه ساله هم یعنی که ترتیب میشه در یه داستانی یه چیزی من خودم بودم در جریان چیزی. آقای سعیدی بود، حسین آقا سعیدی، خواهرزاده حضرت صالح علی شاه، چون حضرت صالح علی شاه یک خواهر داشتن و از این خواهر دو تا پسر بود، در دوشون خیلی مورد علاقه ایشون بودن به همین، چون خواهرشون تقریبا خب جوان مرگ شد، خیلی ایشون وقتی قوت شدن 20 چند ساله هنوز این خواهر ازدواج نکرده بود، برجهت خیلی جوان. آقای سعیدی، حسین آقا سعیدی بهش میگفتیم، خیلی اونم خیلی نزدیک به آقای حضرت صالح علی شاه بود، بچه بود مثل بچه خود، با یه راننده شرکت بیمه که مرحوم نصیری متصدیش بودن مشهد، اما مشهد بودیم، با هم پاشدیم رفتیم. این رانندشم آدم خوبی بود، سیف علی، رفتیم. چند بار ازار طلب کرده بود از خدمت ایشون، قبول نکردم. یه بار گفت که او گفت دیگه گفت دلم شکست، دلم شکست. من سعیده گفت که دای شما که میگید دل شکسته، میخواب این دل شکست، خودتون شکستی. دیم خیلی متاثر شدن و فقرا هم اینجوره مشرف شد. دل شکسته که اینجوری خیلی دلها شکسته، منطقه این شکستگی رو باید دقت کرد که چی از کجاست. منظور از این دل هم که بگن این دل چیست، یعنی علاقه مندیش به چیز، این دل بلا این دل قابل معالجه بشکنه، مرهم میکنم که سر شکسته هم که این گل من یادم آمد نکش این چیز بدن جداش، یاد این شایدم از روی همین دیدار رو که مردم می دیدن رسم شده بود در قدیم که در جنگ های جنگ بود. در قدیم سری رو که جدا می کردن از بدن بالای نیزه می گرفتن برای اینکه نشون بدن یکی اهمیت اون کسی رو که در حال جنگ بوده و کشته شده، یکی اهمیت کار خودشونه. البته این رو برای ما شیعیان یکدی قابل بحث بود، چون ما تقریبا از همون اول که پیغمبر آمد ایرانی ها به جنبه تصوفش، به جنبه عرفانیش بیشتر توجه داشتن تا آداب. آداب رو با خود پیغمبر بودم، هر چی میکرد اونو میکردن، اما آداب فقط به جنبه آداب علاقه من بودن، ایرانی ها به جنبه معنوی. این است که این رسم اونجا، رسم عرب که سر شهدا رو جدا میکردن بالای نیزه میبردن، این رسم از جهات اونا خوب بود ولی برای ما خیلی توهین آمیز بود و دلمون شکست. به اندازه که حتی از یکی از دوروبره های یزید مجلس بود که سرهای مبارک را آوردن و اون بخصوص سر حضرت رو که در رأس همه بود جلوش گذاشتن. این چوبی داشت از خیزران، یعنی عصای بازی میکرد، باشدن به لبهای از رفتید شد که که یکی از حاضرین متوجه شد و گفت دست نگه دار، گفت یزید این چه کاریست میکنی؟ این همون لبهاییست که من دیدم، به چشم خودم میدیدم که پیغمبر این لبها رو میبوس، وقت تو این کار میکنی که مجلس منقلب شده است. ولی از همون اول مسئله معنویت از مسئله آداب از هم جدا شد و خود مذهب اصلا آمدن وحی و نور. برای همین وضعیت رو نشون میداد. در اعراب وحشه اون وقت معنویت معنی نداشتند، احساس میکردن، میگفتن میریم، ولی این که بپردازن حواسشون به معنویت نبود. همه این بزرگانی هم که اونایی که زمان پیغمبر بودن، هیچ کدومشون در اصل عرب نبودن، اصالت شرقی داشتن. سلمان فارسی، سلمان نیل کسی بود که همه اینها، ولی از همون اول اعراب به توجه و برای اونها هم شریعت، یعنی رفتارهایی که جامعه باید رعایت کنه، براشون خیلی واجب تر. در خود جامعه، در خود اعراب، قبیله قبیله بود، هر قبیله برای خودش رئیسی داشت و قوانینی و اینا با هم چیز میکرد، روابط داشتن، هیچ قانونی نداشتن، قانون مدونی، یه رسوم یا آدابی بود که از پیش همینجا مونده بود. خداوند وقتی بخواد معنویت رو به مردم، به افراد، به مخلوقات خودش بفهمونه، اول باید اینا رو منظم کنه که همینجور نپرن به جون هم یه یکی همو بکشن، فقط بگن من قصاص میکنن و یاد دیه. اینه که اول آدابی که مسلمین آمد، اون اول فقط یک کلمه بود اسلام، قولو لا اله الا الله تفلحو، بگید لا اله الا الله نجات پیدا میکنه. البته بگید هم میتونستیم بگیم، هم میتونستیم بگیم، قولو یعنی بگویید. این باز از محاسن اعراب بود که بیشتر رو حرفشون بودن، یه چیزی نمیگفتن خلافش عمل کنن. اینه که میگه قولو لا اله الا الله. بعد که یه خوده منظم شد، مملکتی شد و رئیس مملکتی و قوانینی، اون وقت کم کمک مردم پرداختن به چی؟ به معنویت. کما که الان ما در زندگی خودمون فکر کنیم، ما هر وقت گرفتاری داشته باشیم، کارهای روزانه ما رو مشغول کنیم، به معنویتمون، به ذکر و فکرمون نمیپرد و نمیرسیم، معنویت درک نمیکنه. یه خونده که آرام باشیم، اگر اهل معنا بودیم، معنویت بود. یعنی رفاه که برای چیزم با عکس دشمنان اسلام که میگن اسلام دین جنگ و کشتار و گرسنگی و اینجور چیزا، نه، اسلام میخواد رفاه در همه باشه، به طوری که خوب و بد از هم کاملا مشخص، به طوری که نماز شمر العیاذ بالله از نماز پیرو امام حسین مشخص باشه. اون چیزه گفت من در کجا دیدم که یکی نماز شیده میکن، بعد نماز صفه نماز که بسته شد، تصادفاً پهلو من بود، گفتم همون گفت چرا؟ گفتم تو نبودی در صحرای کربلا؟ بدل وقتی گفت چرا؟ گفتم تو نبودی فلان کس؟ چرا؟ گفتم بچه تو حالا اومدی؟ گفت ما طبیعه اون امر امیر بود، امیر المؤمنین بود بر من، این هم امر خدا. اینجور من بودن معنویتی درک نمی کردن که بگیم امر خدا هست. خدا میخواد اینا رو آروم کنه، منظم کنه که بفهمن این فرق ها. این است که ما هم در زندگیمون هر وقت رفاه داریم و حالمون خوبه، یعنی حال این باید به معنویت بپرداریم، یعنی طبیعی اینجوریه و بهتر موقعی که برای اینکه انسان به معنویت بپرداره همون موقع. یکی هم موضع سختی، اون هم از لحاظ اینکه انسان رو بر میگردونه بده، چون بدن انسان اول جسم مقدمه برایش. بچه به دنیا که میاد جسمه، همینجور بزرگ میشه، اون روحی که باید این رو مجزا کنه از تک گوشت، این رو از عنوان یه تک گوشت کم کمک جدا کنه و تبدیل به یک انسان کنه. اون نفخه الهی که کم کم، البته اون نفخه دمدم و کم کم نیست، اون تا آثارش اینه. کسی که اهل اون دم الهی هم باشه، وقتی بیشتر میدن مرتبا از اون حالت سواییت، از اون حالت مادیت میاد اینور، میاد اینور، میاد اینور تا وقتی کامل میشه. اونی که اهل معنویت نیست، تا یه رنگ معنویت بهش خورد یه خوده از اینور میده، از معنویتش کم میشه. برای هر کنم از معنویاتی که داشت یه جنبه مادی قائل میشه و میذاره دشون کردن. این نه اینکه خدا جبر هرسه، خداوند اون استعدادها رو آفریده، خداوند استعداد جذب خوبی ها رو در خوب ها آفریده و استعداد جذب بدی ها رو در بدی ها. ببینید یه گل، دست گل یا یه مجسمه خیلی زیبایی هست، نقاش هست، مش آلوده هست، خیلی آلوده هست، نمیتونید پاک کنید. یکی دیگه مبزم این مجسمه هست و اون شاید ظاهرش اونجور نباشه، ولی اینم باز آلوده هست، نمیتونید. اینا هر دور میندازین تو آتش، اون یکی آتش میسوزونه در اون آلودگی ها رو میسوزونه و خودش رو نگه میداره، این یکی دیگه آلودگی ها نمیسوزونه. خود چوب چون خیلی قابلیت شعله داره، اون شعله میزنه و از بین میره. منتها اینا همیشه هر انسانی در خودش یه بالاتر داره، یعنی بالاتریست که خداوند معین کرده که میگوید چنین چنان و اثرش به تدریج ظاهر میشه. وقتی یه بارون میاد، سیلی میاد، اول جویبار سبکی پیدا، کم کمک هی این آب زیادتر میشه و چیز رو وسیع‌تر میکنه، تا به تدریج در بعضی مواقع تمام صحرا رو میگیره و سیل میشه، یا به تدریج این آبها جذب میشه از بین میره، زمین خشک میشه. اینا هر دو و هر سه، یعنی ابر و آب و سیل و کوه و دشت، اینا همه استعداد خداوند درشون آفریده وقتی استعداد آفرید که آب وقتی رو آتش میدیدید آتش رو خاموش کنه، این استعداد خودش کار میکنه. البته همیشه به امر خدا هر لحظه بخواد برش میگردونه. این است که نه این که خداوند خودش کار نمی کنه، این ها در کار میکنه، نه، خداوند هر لحظه اینجور همه رو میبینه. بنابراین سعی کنیم که اولا ما رو در خیلی که یعنی گروه قابل تربیت دست. بعد همه اینا ما خودمون تشخیص میدیم. خودمون یعنی اون خودی که خداوند آفریده. بنابراین خودمون تقویت میکنیم، من تشخیص اولیه را وقتی خودمون کار خیلی رو میپسندیم، یعنی خود میم این ورتر که مبادا اون گناه به ما بزنه خودشو، هی به تدریج میم تا به کلی از معنویتمون از خداوند بشه. اما اونی که من اهل معنویت نیست، بی خودی اومده توی خطه، به تدریج دور میشه. بنابراین آداب و رسومی هم که در شهر گفتن باید یکیشو اجرا کرد. اگر یکیشو با بی‌اعتنایی بذارید کنار، همون موجب میشه مثل سیلیز که گوشش یه روزنه با شده، یه شعبه کوچه که آبی میاد، به تدریج وسیع میشه امر دربر. از یک امر کوچک الهی رو بی اهمیت ندونی. منتها مسئله این است که باید احساس کنی که این ما اهمیت داره. یعنی وقتی مثلا یک نمازتون یادتون رفت، این نگیر یک نماز مهم نیست، خیلی مهمه، ولی خدایا تو از این مهمتری. بنابراین این رو به وقت قبول بکنید. و بعد این در همه موارد، بنابراین وقت سیل میاد شما جزء پاکان باشید. ولی حرفام که متفرقه، برای اینکه کارهام متفرق بوده از همه زمین ها، از همه باغ گلی چیده بود در دست.